بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که صاحب این کتاب حکمت و حکومت آرام آرام این نظریه خودش رو داره دنبال میکنه و یک مفاهیمی که خب این مفاهیم باید در فقه سیاسی در باب حکومت اینا کاملا روشن باشه و این که بالاخره بعدن حکومت که میخواد تشکیل بشه این حکومت معلول چه اموری هست. خب چند مرحله این نظریهشون رو دنبال کردن، مالکیت شخصی انحصاری، مالکیت شخصی مشاع و بعد آمدن سراغ زیست عقلانی، زیست طبیعی، همزیستی، بهزیستی و مسئله عقل عملی و این مفاهیم روشن کردن و بعد آمدن معنای کشور رو روشن کردن. اون وقت در تبیین این که کشور یعنی چی گفتیم. خب به نظر من حالا این یه حرف تازه ایشون داره مطرح میکنه. کشور جاییست که همه افرادی که اون مراحل قبل رو دارن، اون مالکیت انحصاری و مالکیت مشاع و زیست طبیعی دارن، در اونجا نسبت به اون منطقه و اون مکان یک مالکیتی پیدا میکنن که شاید تا حالا کسی چنین حرفی رو اصلا نزده، به یکی انسان مالک ولو به ملکیت مشاعی نسبت به وطن خودش، نسبت به کشور خودش و بر این مالکیت آثار بار میکنن که عرض کردیم مهمترین اثرش این است که اینها میان یک هیئت حاکمه ای را یا یک حاکمی را به عنوان وکیل خودشون قرار میدن که این وکیل تک تک این شهروندانه، نه وکیل جامعه. اون مطلبی که ایشون رو از دیگران جدا کرد همینه که دیگران میگن اون وکیل یا اون حکومت از اون جنبه حقوقی این شهروندان به وجود آمده، ایشون میگه نه، از همون جنبه فردی، جنبه استقلالی اینها به وجود آمده. جامعه به این معنایی که هست انکار میکنن. حالا من مجال نشد، قدیم خیلی وقت پیش، بیش از 30 سال 40 سال پیش، این کتاب جامعه و تاریخ مرحوم آقای مطهری رو میدم. به نظرم حالا در تعریف جامعه اونجا مطالبی هست، باز مراجعه کنید. این مطلب خوب یک مطلب تازه است که صاحب این کتاب مطرح کرده. خب حالا باز یه مقدار راجع به این که مالکیت بر کشور این یه خورده تحلیل بشه و بعد ببینید یه بحثی داریم به نام ملیت، یه دعوایی که از اول انقلاب خب یه جبههی بود به نام جبهه ملی، یه نهضت آزادی بود، یه جبهه ملی بود. خب اینا اصلا بحث ملیت رو محور قرار دادن. الانم در زمان ما این بحث ملیت و وطن و کشور و اینها محور قرار داد، یعنی یکی از محورهای عناوین در زمان ماست. البته یه وقتی میگیم آقا دین گفته است که حب الوطن من الایمان، خیلی خوب، این همین طورم هست. دینم اگر این رو نمیگفت، بالاخره عقل یا عقلا میگن دفاع از جان، مال و اون محلی که انسان هست، خب اون محل کشور انسان دیگه، منزل هست، محله هست، شهر هست، تا میرسه به کشور. این عقلا دفاع از این واجبه. اینا همه روشنه، ولی این نظریه میخواد یک اصالتی برای ملیت قائل بشه، میخواد برای حاکمیت ملی. خب ما همه فریادمون حاکمیت دینیه، حاکمیت خداست. و این نظریه حالا تا اینجای مسئله، این مقدماتی که داره میچینه، رد پای از دین اصلا درش نیست. یه حکومت رو بالاخره میگوید شهروندان اون جامعه به وجود میارن و به نحوی که استقلال همه باید حفظ بشه، حتی استقلال در آزادی عقیده، یعنی حکومت حق نداره بگه تو چطور فکر بکن، تو چطور بیندیش، تو چه دینی داشته باش. ببینید اینطور، یعنی این، حالا الان من نمیخوام قضاوت نهایی بکنم، اما خیلی نظریه از حیث اثر با اون چه که فقهای ما و اون چه که متون دینی ما مطرح کرده نتیجهش مختلف میشه. و این مقدماتی که ایشون چیده و به این نتایجی که داره میرسه، این همچین نتایجی داره. حالا بخونیم یه خورده باز عبارات رو تا یه خورده بیشتر حرف در بیاریم. ببینید در تحقیق آدم باید هی بره در کنه اون ذهن محقق، بیه چی میخواد بگه. ممکنه یه عبارت بیاره، آدم از این عبارت ده تا نتیجه بگیره که خود اون محققم شاید یا توجه نداشته یا نخواسته اون نتایج رو خیلی شفاف بیان بکنه. پس یه خورده عبارات رو باز بخونیم. ایشون میگوید در این سیستم، در این سیستم یعنی همین که مالکیت. حالا در جلسه قبل ما تعبیر به دکتورین میکردیم، آقایون فرمودن تعبیر غلط، دکتورین درسته. خب اصلاح میکنیم، البته تعبدن اصلاح میکنیم. نمیدونم حالا باز کدومش درسته. عرض بکنم که در این دکترین ایشون که دکترین وکالت بر اساس مالکیت مشاعه، خواستید خوب تو ذهن شریفتون بسپرید، دکترین مالکیت یا حکومت دکترین حکومت بر اساس مالکیت مشاعه. ایشون می‌فرماید پس از اینکه زیست طبیعی انسان‌ها به طور ضرورت به مرحله مالکیت خصوصی مشاع تمام محدوده سیاسی جغرافیایی که بهش میگیم کشور، وقتی به این مرحله رسید، دور تکامل طبیعی عقلانی به تکاپو و تلاش علمی و صنعتی می‌فرماید. این حرکت‌های علمی، ایجاد دانشگاه‌ها، نمیدونم و این ایجاد کارخونجات، اینا میگه معلول همه این مالکیت هاست برای بهزیستی و یا همزیستی مصالحه‌آمیز گرایش پیدا میکند، گرایش مییابد. یعنی از این مرحله کشور باز یه مرحله علمی و صنعتی را مطرح میکنن. اون وقت در ذهنتون هست که از زیست عقلانی که ایشون رسید به کشور، پای عقل عملی و اینها رو آورد به میدان. در این مرحله که مرحله اندیشمندی و انسانگرایی است، همه پدیده ها و رخدادهای ارادی که از هر واحد از آحاد انسانی سر میزند باید با شعور و درک پیشین مسئولیت باشه که این روشن. کردارها، رفتارها، گفتارهای یک انسان باید زیر نظارت عقل عملی باشه که در آفرینش وی را از سایر همجنسانش ممتاز کرده. ببینید یه مطلبی که خب زیاد به گوش ما خورده که دین یه امر فردیه، ایشون این حکومت حالا چیزی به نام جامعه رو که نپذیرفت، اما این حکومت، این ساختارهایی که حکومت لازم داره، ضرورتهایی که لازم داره، همه رو بر پایه همین مبنا میخواد درست بکنه. هیچ رد پایی از دین درش وجود نداره. میگه تمام کردارها، تمام رفتارها، تمام گفتارها بر پایه همون عقل عملیه. لازمه عقلانی و غیر قابل تفکیک این نظارت عقلانی مسئولیته. یعنی قبل از این که دین، حالا اینو میگم تعابیریست که من دارم در میارم از کلمات ایشون، یعنی این عقل عملی میاد برای ما مسئولیت میاره در همه ابعاد خودمون. در این مرحله است که آزادی انسان، که آزادی اندیشمندانه و معقول است، با آزادی مطلق که مرادف با توحش است تفسیر می‌گرده. ایشون میگه ما آزادی مطلق قبول نداریم، او یعنی وحشیگری آزادی مطلق، اما بر همین اساس، یعنی بر این اساس آزادی معقول برای انسان ترسیم میشه. نکته اینجاست که تمایلات و انگیزه های طبیعی حیوانی که در موجودیت و زیست طبیعی انسان مانند سایر حیوانات است، باید زیر حاکمیت و فرمان این اندیشمندی قرار بگیرد. که خب اینا به یک بیان دیگه، یعنی اشکالش اینه که همه به چه دلیل باید زیر فرمان او، کی گفته این زیر فرمان او قرار بگیره؟ یعنی آیا به همین مقدار که خب ما بگیم کاری به دین نداریم، ما یه خواسته های طبیعی حیوانی داریم، یه عقل عملی داریم، این خواسته های طبیعی باید تحت فرمان عقل عملی قرار بگیره، آیا با این مقدار تمام میشه قضیه؟ اینا میخوان بگن بله تمام میشه، در حالی که ما، یعنی مدعیان حکومت دینی که حالا عرض میکنم کاملا نقطه مقابل این نظریه است، ما معتقدیم که ارتباط بین عقل عملی و این خواسته های طبیعی رو و تنظیمش رو دین انجام میده. اگه دین نباشه بشر نمیتونه تنظیم بکنه، که حالا بعد عرض خواهم کرد. فقط بگم این اشکالی که بعدن میخوایم روش خیلی بحث کنیم این ریشش تو این عباراته. نکته اینجاست تمام. حالا من بعضی از کلمات رو حذف میکنم که خلاصه شو بگم. تمایلات، انگیزه های طبیعی حیوانی زیر حاکمیت و فرمان این تفکر و اندیشمندیه. چرا؟ زیرا اندیشمندی آخرین فصل برتری او بر حیوانات است. طبق این بیان انسان حیوان متفکر است. حالا به جای ناطق باید گفت متفکر. حالا برخی از اساتید بزرگوار ما دام از الله ایشون می‌فرمایند این تعریف از انسان غلطه، نباید بگیم انسان حیوان و ناطق، باید بگیم حیوان و متعله. خب این تعبیر خیلی دقیقیه، اما ایشون میگه انسان حیوان و متفکر، که خب اون ناطق هم یعنی حالا قوه عقل متفکر. و این فصول آخر هستن که جنس الاجناس اینها رو تشکیل میده، لذا تمام تمایلات و انگیزه های طبیعی باید از آموزش های عالی نیروی برتر و زیر تسخیر همون نیروی عقل قرار بگیره. عقل عملی طبق این بیانیشون میتواند کنترل کننده و تنظیم کننده تمام اون نیازهای طبیعی و امور حیوانی انسان باشه. از این ره گذر باید متوجه بود مسئولیت‌هایی که برای انسان از سوی طبیعت برترین یعنی همون زیست عقلانی سرچشمه می‌گیرن همه آموزش‌های عالی و عقلانیه، که مانند حقوق بشر از جمله امتیازات و احکام ذاتی و طبیعی او به شمار می آیند. یعنی این مطالبی که تا اینجا خوندیم پایه‌های استدلالی یعنی مبانی حقوق بشر رو ایشون داره منظم میکنه و منقح میکنه. عرض میشود که مگر اینکه بگیم این حقوق بشر اشاره به اون اعلامیه حقوق بشر نداره، ولی خب ظاهرش همینه، یا بگیم حالا کلیه حقوق بشر رو میخواد بگه. حقوق بشر از جمله امتیازات و احکام ذاتی و طبیعی اوست و این مسئولیت‌ها مسئولیت‌های وجدانی اخلاقی ذاتی. من هر چی نگاه میکنم ببینم آخه پس رد پای دین کو؟ مسئولیت‌های وجدانی اخلاقی ذاتی، یعنی ما غیر از این چیز دیگه نداریم. به هیچ وجه قابل وضع و رفع قانونی نمیتونه باشه. ببینید اینجا ایشون کبرای کلی داره میده به دست ما که هر آنچه که مربوط به مسئولیت‌های وجدانی مسئولیت‌های اخلاقی خوب اینو دقت کنید و ذاتی، مثلا ذاتن حالا بعدن هم میگه ایشون حالا این الان این عبارتش هم برسیم، ذاتن انسان آزاده، وجدانن انسان آزاده. خب آزادی در فکر کردن، در عقیده، در انتخاب دین، نتیجه این میشود که اصلا برای انتخاب دین هیچ کس نمیتونه بیاد قانونی، هیچ حکومتی، حکومت نمیتونه بیاد قانون درست بکنه. حتی طبق این مبنا اگه در قانون اساسی بنویسن مذهب یا دین رسمی این کشور اینه، این غلط، چرا ربطی به قانون داره؟ مگر اینکه مردم وکالت بدن بگن این رو از جانب ما بیاری تو قانون، والا این یه امریست، مسئولیت ذاتی که همون انتخاب در دینه، آزادی در دین، آزادی در عمل. بله فقط بگه باید اینا تحت عقل عملی در بیاد، عقل عملی اینها رو کنترل کنه تا اندازه‌ای که ضربه به دیگران نزنه، مزاحم با آزادی دیگران نباشه، اما هر کسی برای خودش آزاده. اینا لازم، نمیخوام بگم حتمنم در ذهن این نویسنده این مطالب هست که البته بعید نیست، ولی خب واقعا یک کسی که حالا تحصیل کرده یه حوزه و فقه و اصول خونده اینطور بخواد نظر بده. تا اینجا ببینید از خانه، محله، کشور، حکومت، تمام رو تحت اشراف عقل عملی میبره. و عرض میکنم حالا در چند صفحه بعد حالا عرض کردم داره تو عبارتهای بعد. ببینید اون وقت ببینید ایشون اینطور میگه، میگه یه مسئولیت های وجدانی اخلاقی ذاتیه، یک، حالا من میگم یک، به هیچ وجه قابل وضع و رفع قانونی نیست. مثل این که فرض کنید این که انسان احتیاج به غذا داره، این نمیشه قانون بیاریم بگیم نخوره بخوره، قانون اصلا ربطی به قانون نداره. منتها میرسونن به مسئله آزادی در فکر، آزادی در دین، عرض شود که و حتی در عمل، یا آزادی هایی باشه نمیخواد میخواد بی حجاب بیاد بیرون، به کسی چه ارتباطی داره مثلا، یا به یه وضع دی. با وقت بعد میگه با اختلاف و تفاوت‌های فرهنگی، ملیت، زبان، مکان، زمان دستخوش تغییر نخواهد بود. یعنی حالا بیایم بگیم آقا این مسلمانه، این غیر مسلمانه، یه قانون ممکنه، حالا یه قانونای پسینی داره بلان بیان میکنیم، ولی اونام باید بر اساس قانونهای پیشینی باشه. این خود یک نوع ضرورت اخلاقی است. یعنی چه؟ یعنی این که باید محور اون مسئولیت‌های ذاتی انسان باشه، وجدانی انسان باشه، و با اختلاف فرهنگ و دین و ملیت و اینا هیچ تغییری هم نکنه، خودش یک ضرورت اخلاقیه. یعنی اصلا میگن این امر ضروریه. میگم لازمه این مطالب. حالا مثلا ببینید اینها، بعد میگه اینها مسئولیت‌های پیشین و برترین جوامع انسانی است، نه تنها در قلمرو وضع و رفع قوانین موضوع قرار ندارد، بلکه بر اساس همین مسئولیت‌های پیشین و بنیادی است که سیستم‌های انتظامی و عدالت‌گستری‌های قانونی. یعنی شما بر اساس این عرض می‌شود که مسئولیت‌های اخلاقی ذاتی، باید یه قوه قضاییه درست کنید. این قوه قضاییه دیگه نباید بین زن و مرد فرق بگذاره، بین مسلمان و غیر مسلمان فرق بگذاره، بین نمیدونم ایرانی و غیر ایرانی فرق بگذاره، هر کسی که تو این کشور هست. این باید علی سویه باشه برای اینها. چرا دیگه؟ بله، اونا چیزای پیشینه. همین ایشون میگه که حالا اجازه بدید من عرض کنم، بر اساس، بله، بر اساس همین مسئولیت‌های پیشین و بنیادین است که سیستم‌های انتظامی، همین نیروی انتظامی مثلا، و عدالت‌گستری‌های قانونی و بالاخره سازمان‌های قانونگذاری، مجلس و کشورداری معنا و مشروعیت و اعتبار می‌یابند. یعنی شما اگه بخواید یک مجلسی برای قانونگذاری درست کنید، اساس این قانونگذاری باید این مسئولیت‌های پیشین باشه. یعنی مسئولیت هایی که بر اساس عقل عملی عرض می شود که بیاد به میدان در نسبت به همه انسان ها. ولذا نتیجه می گیره که ما دو جور مسئولیت داریم، یه مسئولیت های پیشین که در سلسله علل و مبادی قانونگذاریه، مسئولیت های پیشین همین زیست طبیعی و مالکیت مشاع و اینا چیز پیشینه که با نظارت عقل عملی به همزیستی و بهزیستی میرسه، با نظارت عقل عملی میاد یه سری امور رو، آزادی فکر، آزادی اندیشه، آزادی دین، همه اینا رو مطرح میکنه، آزادی در خوراک مثلا. اون وقت میگه یه مسئولیت های پسین داریم که از ناحیه وضع قوانین به وجود میاد و این مسئولیت های پسین مبتنی بر اون پیشینه. و بعد میگه این دو نوع مسئولیت ها را نباید با یک دیگر در محاسبات قضایی، حقوقی، جامعه شناسی، فلسفه سیاسی اشتباه نمود. یعنی اونی که من میفهمم اینه، یعنی شما اگر بخواید یک قوه قضایی درست بکنید، این قوه قضاییتون باید بر اساس اون مسئولیت های پیشین باشه، بر اساس اون مبادی باید باشه. یک قوه حقوقی درست بکنید، یک نظریه جامعه شناسی بخواید بدید، فلسفه سیاسی رو بخواید تبیین کنید، همه باید بر اساس اون مسئولیت‌های پیشین باشه. نباید یه چیز جدیدی بر خلاف اونا بیارید. بخواید حالا یه قوه قضاییه بیارید بدون اینکه مبتنی بر اون مسئولیت‌های پیشین باشه. این یکی از قسمت‌های این کتاب که عنوانش بود معنای کشور در دکترین مالکیت مشاع. بعد در صفحه 132 عنوانی دارم به عنوان کشورداری و سیاستمداری. یه جمله ای رو از افلاطون میاره ایشون. افلاطون گفته بهترین تشبیهی که میتواند هنر سیاستمدار را مجسم سازد هنر بافندگیه. یعنی سیاستمدار رو به بافنده تشبیه کرده. بعد ایشون میگه هرچند این سخن یه تشبیهی بیش نیست، بر پایه منطق و فلسفه‌ای از عقل نظری استوار نیست، اما از نظر عقل عملی همان گونه که خود افلاطون گفته میتواند هنر یا فن کشورداری را به صورت یک فن پیچیده بدیم. بافندگی، نه اون بافتنی که ما میگیم آقای نحوه بافتنیه، یعنی بی اساسه. هنر بافندگی هنر پیچیده‌ایه، یعنی گاهی اوقات از یک مسیر میره، گاهی اوقات در مسیر مقابل میره، گره ها میخوره، گاهی اوقات اینا رو میشه هنر بافندگی. یک فن پیچیده و دشوار تجربیه. بر اساس دکترین مالکیت شخصی مشاع و استقلال هویت و آزادی معقول شهروندان، هنگامی که روند تکامل زیست انسانی از زیست طبیعی گذر کند به بهزیستی و همزیستی با همسایگان برسد، عقل عملی وظیفه رهبری خودش رو در تدبیر امور به میدان میاره. چون بهزیستی و همزیستی یک هدف دشوار و رقابت انگیزه که نمیتواند از طریق زیست ساده و طبیعی به دست بیاد، از سوی دیگر هر یک از شهروندان به تنهایی ممکن نیست از عهده آن بر بیاد. یعنی بهزیستی و همزیستی کار پیچیده‌ایه، به قول افلاطون بافندگیه. هر یک از شهروندانم به تنهایی نمیتونه از عهدش بر بیاد، باید همه در مالکیت سرزمین، همه اونایی که در مالکیت این سرزمین شریکن، نمایندگی خود را به عهده کسانی واگذار کنند که در این کار مهارت و هوشمندی و توان مخصوص به آن را دارا هستند. همه بیان یک گروهی رو وکیل خودشون قرار بدن، یا یک نفر را، با انتخاب این نمایندگی از سوی جمیع آرای مالکین مشاه کشور، جمیع آرای مالکین کشور، یا از طریق حاکمیت اکثریت، نخستین پایگاه نظام وضعی و قانونگذاری به عرصه وجود می آید. وقتی اینا به عنوان وکیل انتخاب کردن، این وکلا میشن قانونگذار، اینا میشن قانونگذار. یعنی اولین تولید این وکالت اون قوه مقننه است که اینا میشن قانون وضع کنن برای مردم. عرض میکنم که و سیستم مقررات وضعی امنیتی داخلی، ضوابط تماس ها، ارتباط خارجی و آنچه به صلاح و فائده مردم و مالکین اصلی کشور است، نخست صورت قانونی یافته، بعدم به مرحله اجرا در بیاد. به گفته افلاطون این هیئت نمایندگی که نام آن حکومت و دولت است، با تدبیر و مهارت لباسی را که در خور و شایسته کشور است به او می پوشونن و نماینده خود را به فرجام می رسانن. پس ببینید تا اینجا اینطور شد که این مردم چه فعل و انفعالاتی درشون هست، زیست یعنی مالکیت شخصی انحصاری دارن که منشأش طبیعته، مالکیت مشاع دارن منشأش طبیعته، مالکیت زیست عقلانی دارن، اون زیست عقلانی هم موجب مالکیت مشاع بر کشور میشه، تا اینا میان یک افرادی رو وکیل میکنن که اون افراد بیان تازه برای مردم قانون بگذارن در همه جوانه. منتها عرض کردم ایشون میگه این قوانین الان باید بر اساس اون مسئولیت‌های پیشین باشه. یعنی اصلاً راه منطقی که ایشون ارائه میده این است که اون وکیل یا وکلایی که از طرف مردم انتخاب میشن، یک قوانینی بر اساس اون مسئولیت‌های پیشین باید تنظیم بکنن. دیگه حالا ما بگیم دین قانون رو مطرح بکنه، فقه بیاد قانون رو ارائه بده، اینا دیگه در نظر اینها خیالیه، یعنی اصلا ریشه نداره. از کجا ما بگیم در قانون حکومت رو یک امر منبعث از وکالت شهروندان میدونه؟ شهروند رو برای ما معنا کرد ایشون، حکومت رو معنا کرد، مسئولیت های پیشین رو معنا کرد، و این حکومت الان باید عرض می شود که این کار رو انجام بده. باز حالا وقت گذشت دیگه، واسم یه عبارت دیگه شم بخونم برای هفته آینده. حالا بید آقاین اینا رو دقت کنید، ببینید چطور این فکر چه نتایج بسیار خلاف اونچه که خب در اذهان ماست. ما اصلا میگیم حکومت خدا باید مطرح بکنه، یعنی چه مردم یه چیزی به نام حکومت داشته باشن؟ این اسمش حکومته، واقعیش حکومت نیست. و حالا من در لابلای در اسنای مطالب اشکالات این مطالب رو گفتم، ولی باز به صورت کلی تر عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.